بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 320 هستیم. سوره مبارکه طه، آیات 114 تا 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. خب، همطور که بیش از این گفتیم در فصل دوم این سوره مبارک هستیم. در فصل اول تاریخ موسی بیان شد و در فصل دوم فلسفه تاریخ بیان میشه. آنچه گذشته است تاریخ است، رویدادهای گذشته تاریخ گذشته است. وقتی ما آنچه بر پیشینیان گذشته رو میخونیم، این میشه تاریخ. اما اینکه از آنچه گذشته است عبرت بگیریم و درس بگیریم، این میشه فلسفه تاریخ. اینکه بفهمیم که چرا انسانهای مؤمن از مرگ نترسیدند، از تهدید فرعون نترسیدند. این رو یاد بگیریم بعد عمل بکنیم، این میشه فلسفه تاریخ. و اینکه چرا فرعونیان لجاجت کردند، چرا فرعون لجاجت کرد، علت لجاجت فرعون تا آخرین لحظه چی بود، اینکه دنبال تمایلات حیوانی و نفسانی خودش رفت و حاضر نشد حقیقت رو بپذیره، که بعد مواظب باشیم که ما گرفتار تمایلات نفسانی خودمون نشویم. در فصل دوم بحث فلسفه تاریخ. لذا بعد از این آیه‌ای که خوندم که حکم یک جمع‌بندی از بحث‌های قبل و مقدمه چینی برای بحث بعد هست، وارد بحث آفرینش انسان و ماجرای سجده ملائکه و دیگر متعلقات این بحث میشه و برای ما بیان میکنه که اساساً انسان به لحاظ محرک ها و پیشران ها دو گونه ممکنه حرکت بکنه. یک حرکت مطابق عهد و پیمانی که با خدای متعال بسته، چون این فردی مؤمن خواهد بود، چون این فردی سعادتمند خواهد بود، گرفتار استراب درونی نخواهد شد و به لحاظ بیرونی هم اهل مشکلات بیرونی نیست، چون پیوسته به دنبال کسب رضایت الله هست. چه پیروز بشه، چه شکست بخوره، چه دارا باشه، چه فقیر باشه، راضی به رضای خدای متعال هست، چون در هر حال باید وظیفه خودش رو انجام بده. اما انسانی که پیروی از ابلیس میکنه و محرک ها و پیشران های او ابلیس هست، چون این انسانی گرفتار شقاوت و سختی و استراب درونی و مشکلات بیرونی می شود، هرچند که از مظاهر دنیوی هم برخوردار باشه، اما در نهایت زندگی خودش دچار نابینایی و کوری باطنی خواهد شد. این آیات رو با هم می خونیم و در پیرامون اینها تدبر می کنیم. انشاءالله که ما از اون گروهی باشیم که صاحب عزم هستند، از اون گروهی باشیم که بر عهد و پیمان خودمون با خدا استوار میمانیم، برقرار میمانیم. فتعالى الله الملك الحق. خدا بلند مرتبه هست، خدایی که ملک هست و ملک راستین هست. به راستی تنها فرمان روای عالم هستی خداست. فرمان روایی خدا، مالکیت خدا، ملوکیت خدا، سلطنت خدا بر دنیا و آخرت، بر همه عوالم بی چون و چرا برقرار هست. نه سامری ها می توانند برای او شریکی بتراشند، نه مشرکان قریش و نه هیچ انسان مشرک دیگری. فتعال الله الملك الحق. بلند مرتبه است خدا، خدایی که فرمان روایی مطلق و راستین عالم با اوست. هیچ کسی در مالکیت و ملوکیت عالم با او شریک نیست. و تو ای پیامبر، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، عجله نکن به خواندن قرآن. به خواندن بالقرآن یعنی به خواندن، یعنی به خواندن آیات قرآن که به تو وحی میشه، پیش از آن که پایان یابد وحی آن. یعنی بگذار حضرت جبرائیل سلام الله علیه وحی رو برای تو به طور کامل بگه. بعد از اینکه وحی به طور کامل نازل شد، پایان یافت، بعد اون آیات رو برای مردم بخوان و پیوسته بگو و قر رب زدنی علما. بهترین علوم علم توحید هست، علم معارف دین هست. پیوسته بگو پروردگارا بیفزای دانش مرا. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. این آیه 115 فشرده کل داستان حضرت آدم هست. آیات بعدی توضیح میده مضمون همین آیه رو. میفرماید که به تحقیق ما، حالا عهدنا رو هم میتونیم بگیم که سفارش کردیم، هم میتونیم بگیم فرمان دادیم، هم میتونیم بگیم که پیمان بستیم با آدم. من قبل، پیش از هر چیزی ما با آدم پیمان بستیم، قبل از اینکه آدم روی زمین قرار بگیره و مکلف بشه ما با او پیمان بستیم. اما چی شد؟ فنسیه، اون پیمان خودش با ما رو ترک کرد. نسیه رو در این داستان آدم ما به معنای ترک میگیریم، چون در آیه 126 همین سوره که در جلسه بعد خواهیم خوند، اونجا هم به همین معنا هست. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. میگه همجور ما آیاتمون رو بر تو فرو فرستادیم، بر انسانهای گناهکار میگه، فنسیتها، شما اونها رو ترک کردید. کذالک الیوم تنسا، امروز شما هم ترک میشوید، فراموش میشوید، به این معناست. مثل این کنجایی که میگه نسی الله فانساه انفسهم، خدا رو ترک کردند، خدا هم اونها رو رها کرد به حال خودشون. ما پیش از این پیمان بستیم با آدم، فنسیه، نسبت به پیمانی که با ما بسته بود بی توجهی کرد، فراموش کرد، ترک کرد. معنی فراموشی نمیگیریم، چون فراموش اگر انسان چیزی رو بکنه مشکلی نداره، بالاخره انسان چیزی رو فراموش میکنه، انسان فراموشکار تکلیفی نداره. منتها گاهی فراموشی از روی بیتوجهیه، از روی به هر حال بیمبالاتیه، یعنی اصلا در فکر نبوده که اون مطلب به خاطرش بمونه. بعد میفرماید که این بیتوجهی واقعا از روی نداشتن عزم بود. ولم نجد له عزما، ما برای جناب آدم عزم و اراده استواری نیافتیم. لذا حضرت آدم خب از پیامبران اولوالعزم هم نیست. 5 تا از انبیای الهی انبیای اولوالعزم هستند، انبیایی که صاحب عزم بودند، ما حضرت آدم از اونها نبود. خب حالا شرح مطلب، شرح مطلب از آیه 116 شروع میشه. حالا این پیمان هم چی بود؟ من یه اشاره بکنم دیگه. پیمان خدا با انسان میتونه پیمانهای متفاوتی باشه. بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان در ذیل این آیه نظرشون به این سمت میره که این همون پیمانی هست که در عالم زر از انسان گرفته شد. الستو بربکم قالو بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، انسان ها گفتن که بله، چرا هستی تو پروردگار ما. این پیمان از حضرت آدم هم گرفته شده بود، پس پیمان توحید هست. بعضی ها فرمودن که این فرمایش خدای متعال بود به حضرت آدم و حوا که این ابلیس دشمن شما هست که حالا همینجا هم میخونیم ان هازا عدو لک و لزوجک، ولی آدم و حوا فریب وسوسه ابلیس رو خوردند و نهی الهی رو زیر پا گذاشتند. بعضی ها هم وجوه دیگری گفتند. به هر حال خدای متعال میفرماید اون عهد و پیمان عقلی و فطری و الهی که ما از آدم گرفته بودیم، آدم بران عهد و پیمان وفا نکرد، اون عهد و پیمان رو نقض کرد، شکست، ما او رو صاحب عزم و اراده ندیدیم. و البته در آیه 126 می‌فرماید که آدم‌های دیگری هم هستند که چنین خواهند کرد، آدم‌های دیگری هم هستند که چنین خواهند کرد. پس همه ما باید مراقب باشیم یا نسبت به اون چه که خدا از ما میثاق گرفته است عزم و اراده قوی داریم که میثاق خودمون با خدا رو رعایت بکنیم؟ آیا گوش به عقلمون میدیم یا گوش به تمایلاتمون میدیم؟ آیا شهوت و غضب و شیطنت ما بر عقل ما حاکم میشه یا عقل ما بر شهوت و شیطنت و غضب ما حاکم میشه؟ و در این صورت شهوت عفیف میشه، غضب شجاعت تبدیل به شجاعت میشه، شیطنت تبدیل به بصیرت و حکمت میشه و انسان عاقل میشه عادل نه ظالم. در حالی که اگه عقل فراموش بشه به عنوان پیامبر باطنی، انسان زیر بار پیامبران ظاهری هم نمیره و برش ظلم سیطره پیدا میکنه. وقتی شهوت و غضب و شیطنت بر انسان حاکم شدن، انسان میشه ظالم، میشه ظالم جاهل یا جاهل ظالم. یعنی به جای اینکه کارها رو بر اساس خرد انجام بده، بر اساس بیخردی انجام میده. عقل در برابر جهل، یعنی همون عقل و جهلی که در حدیث امام صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جهل آمده. اما تفصیل ماجرا، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس الیه شیطان. خب تا اینجا رو معنا کنیم، بعد برای شما میخونم. میفرماید که ای پیامبر، یاد کن اون زمانی رو که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید برای آدم. سجده کنید برای آدم یعنی در یک معناش شاید این باشه، چنان که بعضی از بزرگان هم فرمودن، سجده کنید بر آدم یعنی در خدمت رشد و تکامل و سعادت انسان در بیایید. انسانی رو که میخواد مؤمن باشه، متقی باشه، الهی باشه، شما کمکش بکنید، مساعدت بکنید. فسجدو، بلا فاصله همه فرشتگانی که مخاطب دستور خدا بودند بر انسان سجده کردند، یعنی گفتند سمعنا و اطعنا، چشم، ما در خدمت رشد انسان هستیم. الا ابلیس، جز ابلیس که ابا، سرباز زد، امتناع ورزید. که البته پیش از این هم خوندیم که ابلیس کان من الجن، از جنیان بود نه از فرشتگان، ولی به خاطر 6000 سال عبادت خودش به لحاظ جایگاه در جایگاه فرشتگان قرار گرفته بود. خب پس معلوم میشه که ابلیس هم مختار هست. حال بعضی از بزرگان اینجا نکته زیبایی رو فرمودن، میفرماین که این آیات دلداری به رسول الله صلی الله علیه و آله هم هست، چون این سوره در مکه نازل شده. یعنی ای پیامبر ناراحت نباش، غصه نخور از اینکه برخی از مردم به دستورات تو گوش نمیدن، به سخنان تو گوش نمیدن. منم که خدا هستم اولا میثاقی که با آدم بستم شکست، ثانیا وقتی به فرشتگان دستور دادم که بر انسان سجده بکنند که ابلیس هم جزء اونها بود، فرشتگان سجده کردند اما ابلیس سجده نکرد، استکبار ورزید. پس این یه امر طبیعیه، ممکن از دستورات تو هم اطاعت نکنند. ابلیس که سجده نکرد یعنی چی؟ یعنی نمیخواد به انسان کمک بکنه در مسیر صراط مستقیم و لقاء الهی، بلکه میخواد سنگ لای چرخ حرکت انسان بگذاره، میخواد ترمز حرکت انسان به سوی سعادت و کمال بشه، چنان که در جای دیگه آیاتش رو داریم که از خدای متعال مهلت خواست و خدا به او تا روز مشخصی مهلت داد و اونجا ابلیس سوگند یاد کرد که من اموری رو که مبغوض تو هست برای اینها زیبا نشان خواهم داد و اینها رو گمراه خواهم کرد جز بندگان مخلص تو، که ما پیش از این آیاتش رو خوندیم. چون همطور که مستحضر هستید مباحث مربوط به حضرت آدم و حوا در سوره های مختلف قرآن کریم آمده. ما در سوره مبارکه بقره آیات 30 تا 39 این بحث رو داشتیم، بعد در سوره اعراف این بحث رو داشتیم، در سوره هجر، در سوره اسراء و در سوره کهف. پیش از این ما بخش‌هایی از داستان آدم و حوا رو داشتیم. فقلنا، ما گفتیم یا آدم، ای آدم، ان هذا عدو لك ولزوجك، این ابلیس که بر شما سجده نکرد دشمن تو و همسر تو هست، این دشمن شماست، مراقب باشید. کار دشمن چیه؟ دشمنیه دیگه، منتها دشمنی دشمن دو جوره، گاهی ما میفهمیم داره دشمنی میکنه، گاهی از راه فریب ظاهر میشه، ما فریب میخوریم. فلا یخرجنکما من الجنه، مبادا بیرونتون کنه از این باقی که درش قرار دارید، فتشقا، که به زحمت خواهید افتاد. تا وقتی نافرمانی نکردید از دستور خدا همه چی برای شما فراهم. انسانی که نافرمانی نمی کنه، موحد محض هست، همه چی براش فراهمه. به محض این که نافرمانی کرد نه دیگه، دچار سختی میشه، دچار مشقت میشه. اینجا تشقا یعنی سختی، دچار زحمت میشی، دچار سختی میشی. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، فعلا در این باغی که تو ساکن هستی، اینجا یک باغ ویژه هست، ویژه بندگانی که هیچ مرتکب حتی نهی ارشادی هم نشدند، در اینجا نه گرسنه میشی نه برهنه خواهی بود. و انک لا تظما فیها ولا تظها، نه تشنه میشی اینجا و نه هم آفتاب زده میشی، هیچ مشکلی اینجا نداری. از نظر تغذیه همه چی رو به راهه، از نظر پوشش و لباس همه چی فراهمه، از نظر آب و نوشیدنی ها همه چی فراهمه، از منظر آب و هوا هم همه چی مرتب، نه گرمازدگی هست، نه تشنگی هست، نه گرسنگی هست، نه برهنگی هست، همه نیازهایی که شما دارید براتون فراهمه. خب چی شد؟ آیا آدم و حوا این دستور خدا رو گوش کردند؟ بر این سفارش خدا حواسشون جمع بود؟ نه. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. وسوسه کرد شیطان آدم را و حوا را، حالا حوا را نگفته ولی در سوره مبارکه اعراف اگه خاطر شریفتون باشه و خیلی جاهای دیگه ضمیر تثنیه هست، وسوسه شون کرد. خب وسوسه شیطان یعنی چی؟ یعنی شیطان نفوذ کرد در اینها. از چه راهی؟ از راه تمایلاتشون. انسان کمال طلبه، انسان میخواد که به قله ها برسه، انسان میخواد که حیات جاودانه داشته باشه، انسان میخواد قدرت بی نهایت داشته باشه، ثروت بی نهایت داشته باشه. از همین زمینه استفاده کرد شیطان. با آدم گفت که هل ادلک علی شجره الخلد، مایل هستی که تو رو بر درخت جاودانگی راهنمایی کنم؟ میخوای جاودانه بشی؟ توی سوره مبارکه بقره داشت که قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، براشون قسم خورد که من خیرخواه شما هستم. و ملک لا یبلا، میخواید شما رو علاوه بر جاودانگی به یک پادشاهی و فرمان روایی و قدرتی که هرگز فانی و فرسوده نشه راهنمایی بکنم؟ ببینید همون چیزاییه که در تمایلات انسان هست. انسان میخواد جاودانه بشه، انسان میخواد به قدرت بدون نابودی برسه. خب آیا میتونه برسه؟ بله، خدا گفته که تو الهی باش، تو الهی باش، در سرای عقبا به بهشت میروی، هم جاودانه خواهی بود، هم اونجا قدرتت فرسوده نمیشه، از بین نمیره. اما مشکلی که اینجا وجود داشت این بود که ابلیس اینها رو گمراه کرد، اینها رو گمراه کرد. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. خب من این آیات رو بخونم، از فوسوسه یه بار بخونم. فوسوسه الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. خب اینا گفتن بله دیگه، یعنی از آیه بعدی معلومه که گفتن بله راهنمایی کن، ابلیس اینها رو راهنمایی کرده، حالا اینا میرن که بخورن. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا. خوردند از آن شجره منهیه. شجره موضوعیت نداره ها، که ما الان بحث بکنیم که اون درخت چی بوده، اصلا شجره موضوعیت نداره. بحث اینه که خدا یه حلال هایی برای ما میگذاره، یه حرام هایی، یه کارهایی رو میگه بکنید، یه کارهایی رو میگه نکنید. اون کارهایی که میگه نکنید شجره منهیه هست دیگه. خب اینجا دستور خدای متعال چی بود؟ این بود که هرچه من میگم گوش بدید، نه این شیطان. این شیطان، این ابلیس دشمن شما هست. خب آدم به دشمن خودش نباید اعتماد بکنه، که دشمن شما که دلسوز شما نیست. اگر شما جایی دیدید که دشمن شما داره برای شما دلسوزی میکنه، بدونید یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست. مثل امروز هست تو دنیا، مثلا ببینید که آمریکا مثلا که در رأس نظام سلطه هست و ملت ایران رو از هر گونه منفعتی تحریم کرده و به قول خودشون در تنگنا گذاشتن، تحریم های فلج کننده رو اعمال کردن، حالا یه جای آمریکا بشه مثلا دلسوز ملت ایران. خب معلومه یه کاسه زیر نیم کاسه هست دیگه. حالا اینجا یه همچی اتفاقی افتاد و اینا توجه نکردن، پس خوردند از آن شجره منهیه. خوردن نه به معنای کلن بحث کلو و امثال اینها، یعنی مرتکب اون کار شدن. اکلا خوردن، مرتکب اون کار نهی شده شدن. فبدت لهما سوآتهما. به محض اینکه از دستور خدا تخلف کردن و از دستور و وسوسه ابلیس تبعیت کردند، عیوبشون آشکار شد. سوءات چیزیه که انسان میخواد او رو بپوشونه. به مدرک جرم هم میگن سوءات، چون انسان میخواد او رو بپوشونه. و تفقا یخسفانه علیهما من ورق الجنه، شروع کردند آدم و حوا که بچسبانند بر شرمگاه خودشون از درختان اون باغ. بله، یعنی نتیجه اطاعت از ابلیس برهنگیه. اولین نتیجه اطاعت از ابلیس برهنه شدن انسانه. و عصا آدم و ربه، آدم پروردگارش را نافرمانی کرد. فغوا، به بیراه رفت. خب، اما اتفاقی که اینجا افتاد این بود که آدم متوجه این خطا و اشتباه خودش شد، متوجه شد که عجب اشتباهی کرد. این ابلیس رو خدا بهش گفت که دشمنته، واظبش باش، عجب اشتباهی کردم، من حرف ابلیس رو گوش دادم. آمدن و توبه کردن آدم و حوا، باز به لطف خدا، خدای متعال کلماتی رو به اینها یاد داد و اینها با تمسک به اون کلمات توبه کردن، برگشتند به خدا و خدا هم آغوش رحمت و لطف خودش رو برای اینها باز کرد. ولی دیگه از اون باغ اینها رو اخراج کرد، گفت دیگه باید مشغول زندگی دنیوی بشید. در زندگی دنیا از این پس هم مشقت و رنج هست، هم دوستی و دشمنی هست. باید همه چیز رو برای خودتون فراهم کنید. تا حالا تکلیفی نداشتید، در یک باغی بودید که خدا همه چی رو برای شما فراهم میکرد. از الان به بعد که دیگه انسانیتتون ظهور و بروز کامل پیدا کرده، فهمیدید که اختیار دارید، فهمیدید که نباید به دستور ابلیس گوش بدید، فهمیدید که من خیرخواه شما هستم و باید به حرف من گوش بدید، حالا بفرمایید شما و ابلیس همگی در زمین زندگی خودتون رو شروع بکنید. من پیامبرانی برای شما میفرستم، اونایی که از این پیامبران اطاعت کردند به سعادت میرسند، اونایی که اطاعت نکردند و اعراض کردند دچار سختی خواهند شد، دچار اضطراب خواهند شد، هم در دنیا هم در آخرت. خب، آدم هم توبه کرد، حوا هم توبه کرد. اولین کسی که در این زمین حالا به پیامبری مبعوث شده خود آدم هست. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. خب، آدم توبه کرد، پس خدا سه تا اقدام انجام داد. یک، ثم اجتباه ربه، پس از اینکه آدم توبه کرد خدا او را به عنوان پیامبر برگزید. این معلوم میشه که اون اتفاقات در دوره پیامبری حضرت آدم نبوده، ضمن اینکه اون باقی که داشت زندگی میکرد هنوز شریعتی نیامده بود و اون نهی هم که شده بود بزرگان فرمودن که نهی ارشادی بود، نهی ارشادی بود، چون خدا هیچ توبیخی چیزی نداره که شدید باشه. بحث اینه که انسان، هر انسانی اینطوریه دیگه، باید متوجه بشه که اختیار داره دیگه. این اختیار خودش رو متوجه شد، فتاب علی. خدا وقتی که آدم توبه کرد مهر خودش رو بر آدم برگردوند. در هر توبه انسان دو توبه خدا هست، این رو خوب دقت بکنید. وقتی انسان یه توبه خدا اینه که به انسان توفیق میده که توبه بکنه، یعنی خدا لطف خودش رو از ما قطع نکرده که به ما توفیق توبه میده، یعنی تو هنوز لامپ سوخته نشدی، برگرد جبران کن. توبه دوم خدا پس از توبه انسان هست، یعنی پس از اینکه کسی به خدا برگشت و قول داد که جبران کنه، راه اشتباهی رو گرفته برگرده اصلاح کنه، حالا خدا او رو در آغوش رحمت و لطف خودش بگیره. اینم بازگشت خدا هست، چون توبه یعنی بازگشت. وقتی کسی گناه میکنه از خدا دور میشه، یه بار خدا بهش توفیق میده که برگرده توبه کنه، بار دوم بعد از توبه که میپذیردش. رضا میگه فتاب علیه، یعنی برگشت خدا بر آدم، یعنی لطف خودش رو خدای متعال شامل آدم کرد و هدا و راه رو به آدم نشون داد، هدایت کرد آدم را. خب پس از این مرحله بود که از اون باغ اینها رو گفت حالا برید بیرون. قاله به تا منها جمیعن بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ذنکا و نحشره یوم القیامت اعما. قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. گفت خدای متعال به جن و انس این اهبتا که تثنیه آمده یعنی انسان و ابلیس، به دوتا جنس اشاره داره، یعنی هم شما آدم و حوا که جنستون جنس انسانه و هم توی ابلیس که جنست از جنس جن هست. از باغ جمیعن همگی بفرمایید بیرون، هبوط کنید. بعضکم لبعضن عدو، از اینجا هست که اون رو میگیم خطاب به جنسه، چون آدم و حوا که علیه هم نبودن، آدمیان یه طرف، ابلیس یه طرف. بعضکم لبعضن عدو، از این پس دشمن همدیگر خواهید بود، یعنی ابلیس و انسان ها دشمن همدیگر هستن. فاما یأتینکم منی هدن، شما انسان ها حواستون باشه که هدایت از جانب من اگر به سمت شما آمد، فمن اتبع هدایا، اون کسانی که از هدایت فرستاده شده توسط من، انبیای الهی و کتب الهی تبعیت کردند، فلا یذل ولا یشقا، اونها نه گمراه میشن نه به سختی میفتن، یعنی خودتون میتونید این زمین رو تبدیل بکنید به بهشت، تبدیل بکنید به همون جنتی که پیش از این درش بودید. راهش چیه؟ راهش تبعیت از انبیای الهی که پیام خدا رو برای شما میارن، تبعیت از وحی الهی. اما و من اعرض عن ذکری، کسانی که اعراض کنند، رو برگردانند از ذکر من، از آیات من، از راهنمایی من، از نماز، ببینید ذکر مصادیقی داره دیگه، از نماز، از رهبری الهی، رهبری رهبران الهی، انبیا، ائمه علیهم السلام، کسانی که اعراض کنند از یاد من و ذکر من، فان له معیشتا ضنکا، برای اونها یک زندگی تنگ و دشواری ایجاد خواهد شد، و نحشره یوم القیامت اعما، این گونه آدم ها رو ما روز قیامت نابینا و کور محشور خواهیم کرد. ببینید این نشون میده که انسان مختاره دیگه، انسان مختاره. میفرماید که این انبیاء الهی و راهنمایی که راهنمایانی که من به سوی شما میفرستم، فما یأتینکم منی هدن، بعد میفرماید فمن تبع فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. شما یا تبعیت میکنید از اینها یا تبعیت نمیکنید. اونایی که تبعیت کنند از راه خدا که توسط انبیاء الهی براشون اومده، از قرآن کریم، از ائمه معصومین علیهم السلام، خوشا به حالشون، اینا فلا یذل ولا یشقا، اینها راه رو پیدا میکنند، از سختی ها نجات پیدا میکنند، هم به آرامش درونی میرسند هم به آسایش بیرونی. یعنی از زندگیش راضیه فرد. شما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو ببینید، بعد از حادثه عاشورا در مجلس یزید، وقتی که یزید بهش گفت که دیدی خدا با شما چه کرد، اونجا میگه که ما رأیت الا جمیلا، هرچه من دیدم زیبایی بود. به مقام رضا میرسند این افراد، یعنی هر آن چه اتفاق میفته میگن در محضر و مرعای خداست، ما راضی هستیم. اما انسانی که الهی نیست، ولو ممکنه از نظر مادی حسابش پر پول باشه، اما استراب درونی داره و عدم آسایش بیرونی. و از همه بدتر این که روز قیامت اینها نابینا محشور میشن. بعد اونجا سوال میکنن از خدای متعال، قال، این کسی که اونجا نابینا محشور شده میگه ربه لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که من در دنیا بینا بودم؟ در آیه 126 که انشاءالله جلسه بعد خواهیم خون، خدای متعال میفرماید که این قانون ما هست، تو در دنیا آیات ما رو، قرآن رو، رهبران الهی رو، حق رو ندیده گرفتی، ترک کردی، بیتوجهی کردی بهشون، به کذالک الیوم تنسا. حالا اینجا امروز اون در این نابینایی تو تجلی کرده، اینجا هم که الان اومدی دیگه حق رو نمیتونی ببینی، چون تو دنیا ندیدی الان هم نمیبینی، تو دنیا بهش بیتوجه بودی الان حق به تو بیتوجهه دیگه. خب ببینید، این یه فرمول پیشرفت بود که اینجا خدای متعال ارائه کرد. ای بشر، میخوای جامعه پیشرفته ای داشته باشی؟ میخوای جامعه ای بدون گناه داشته باشی؟ میخوای جامعه امن داشته باشی؟ میخوای به امنیت پایدار برسی؟ فرمولش یه چیزه، اطاعت از خدا و رهبران الهی. اما اگر این کار رو نکردی، برعکس اطاعت از شیطان کردی، بدان که به جای امنیت تهدیدات سراسر زندگی تو رو میگیره، به جای آرامش درونی اضطراب زندگی تو رو میگیره. تکلیف خودت رو روشن کن، ببین چجوری میخوای باشی. اینها جزء آیات فوق العاده راهبردی قرآن کریم هست، هم نظریه پیشرفت متعالی و توحیدی و قرآنی اینجا قابل استخراجه، هم نظریه آزادی و اختیار انسان، و هم اینکه ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم، میخواییم به آرامش و آسایش الهی برسیم یا نه. راهش اطاعت از خدا هست. قاله بتا منها جمیعا بعضکم لبعضن عدو، فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدایا فلا یذل ولا یشقی. اگر میخواییم به سعادت برسیم، به پیشرفت برسیم، باید تبعیت کنیم از خدا و انبیاء الهی، اقتدا کنیم به انبیاء الهی، رسول الله صلی الله علیه و آله رو اسوه و الگوی خودمون قرار بدیم. اما اگه این کار رو نکنیم، گرفتار شقاوت و عقبگرد میشیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. خب پیمان با خدا رو نباید فراموش کنیم، پیوسته به دنبال افزایش دانش باشیم، مخصوصا علم توحید، علم اطاعت از خدا، و قل رب زدنی علما، به عهدی که با خدا داریم پایبند باشیم، صاحب عزم باشیم. و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. به این جمله خوب دقت کنیم که فرمود یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجک، ابلیس دشمن ما هست. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، اگه از ابلیس اطاعت بکنیم گرفتار سختی میشیم. اطاعت از ابلیس صحنه هایی رو رقم میزنه، اطاعت از ابلیس هست که باعث گسترش گرسنگی میشه روی کره زمین، اطاعت آدم ها از ابلیس و شیاطین هست که باعث گسترش برهنگی میشه، اطاعت از ابلیس هست که باعث گسترش تشنگی و دیگر عقوبت ها میشه، هر گونه ناامنی، هر گونه تجاوز، خشونت، تهدید، ظلم نتیجه اطاعت از ابلیسه، نتیجه اطاعت انسان از ابلیسه. بشریت وقتی به سعادت میرسه که رابطهشو با خدا درست بکنه، عزم پیدا کنه که هرچه خدا گفته بگه چشم. حالا اگر مرتکب گناه شد چی؟ توبه بکنه. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. بله، انسان نباید راه نفوذ شیطان رو باز بگذاره. راه نفوذ شیطان چی بود؟ تمایلات انسانی. ما باید عقل رو که پیامبر باطنی هست بر خودمون حاکم بکنیم، باید دشمن شناسی خودمون رو قوی بکنیم. خب اینجا هم دو نوع انسان رو خدا بر ما معرفی کرد، انسانی که الهی هست و فرشتگان به او خدمت میکنن که به تعالی برسه، و انسانی که ابلیسی میشه و از ابلیس اطاعت میکنه و گرفتار انواع و اقسام مشکلات میشه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، صاحب عزم و اراده برای عمل به تعهدات خودمون با تو بشویم. به ما توفیق عنایت بفرما که عهدی رو که بستیم در یوم الست، بر اون عهد که عهد توحید هست، عهد یکی کردن اراده خودمون با اراده تو هست، بر اون عهد و میثاق برقرار بمانیم. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما که پیوسته بر علم و دانش توحیدی و معنوی خودمون بیفزاییم. خدایا به ما توفیق دشمن شناسی عنایت بفرما. خدایا وسوسه ابلیس رو با عزم و اراده قویی که به ما میدهی از ما دور بگردان. خدایا اگر خطا کردیم، گناه کردیم، به ما توفیق توبه عنایت بفرما. خدایا ما رو نسبت به دستورات و فرامین خودت در این دنیا بینا بگردان. خب پس مهمترین راهبردهایی که در این آیات بیان شد، یکی راهبرد پیشرفت توحیدی و متعالی بود. فمن اتبع هدایه فلا یذل ولا یشقا. یکی هم راهبرد دشمن شناسی بود که ان هذا عدو لك و لزوجك. یکی هم راهبرد افزایش علم بود که پیوسته بگیم رب زدنی علما. یک راهبرد هم راهبرد وفای به عهد، وفای به پیمان، وفای به میثاق. پیمانمون با خدا رو نشکنیم، نقض نکنیم. یکم راهبرد اختیار و آزادی انسان. خدای متعال انس و جن رو مختار آفریده. این معناش اینه که ما میتونیم راه درست رو بریم یا راه غلط رو بریم، اما ابزارهایی در اختیار ما قرار داده که راه درست رو از نادرست تشخیص بدیم. ابزار درونی عقل و فطرت ما هست، ابزار بیرونی انبیاء الهی هستند، این قرآن کریم هست، ائمه خدا علیهم السلام هستند، رهبران الهی هستند. خدای به ما توفیق خواندن قرآن، عمل به قرآن، توفیق تمسک به رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرما. سلام های خالصانه ما را در پاکت هایی از نور به محضر آقای ما، ولی ما، امام زمان ارواح نافدا برسان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.